منابع را بشناسیم و این خطرات را از بین ببریم. خب، حفظ منابع آب. قسمی که قبلا گفتم وطن ما یک مملکت کوهستانی می باشد که برفی که در زمستان در کوه ها می بارد در کوه هایشان ذخیره می شود و در هوای گرم تابستان ذوب می شود که قسمت از این برف ها که ذوب می شود به دریاها و چشمه ها جاری می شود و قسمت دیگر از این برف ها به درون زمین نفوذ می کند و آبهای زیرزمینی را تشکیل می دهد که تمام موجودات زنده با آب ضرورت داریم که فاضل آب ها و همچنان و های آفات زراعتی و حشرکش ها آب را آلوده میکنه و آب آلوده سبب امراض و حتی مرگ موجودات زنده و انسان ها میشن. خب، با حفظ منابع آب آشنا شدیم. حالا میایم راجع به جنگل ها صحبت میکنیم که جنگل ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چون جنگل محل زندگی حیوانات و نباتات میباشد که حیوانات و نباتات در واقع کتلی بایم را تشکیل میده که از چوب درختان جنگلی که در جنگل رشد کرده باشند در ساختن خانه و لوازم های چوبی استفاده میشه و از این نباتات جنگلی بر علاوه غذا از زوهایشان نیز استفاده آدمی شود که در کشور ما در قسمت های شرقی و شمال شرقی جنگل ها وجود داره که با تأخیر تاسف مردم ما با قطع خودسرانه این جنگل ها به این سرمایه ملی ما ضرر می رسانند. خب، با منابع طبیعی آشنا شدیم. حال می آیم با وظیفه ما در حفظ منابع طبیعی چیست. شاگردان عزیز، متاسفانه تمام خطراتی که با منابع طبیعی ضرر میرسانه توسط همین انسان ها ایجاد میشه. مثلا ما جنگل ها که یک منابع طبیعی خیلی مهم است ما قطع میکنیم و از چوبش در سوخت ساختن کاغذ استفاده میکنیم و همچنان از خاک و زمینش در ساختن خانه خود استفاده میکنیم، یا هم خاک را که از استعمال زیاد دواهای حشره‌کش ما خاک را آلوده میسازیم، و یا هم دود فابریکه ها و موتورها میباشه که هوا را آلوده میسازه. که برای حفظ این منابع طبیعی راههایی وجود دارد که حال میایم تمام توصیه ها را به خانش میگیریم. که در قدم اول شاگردان عزیز، باید به جایی که فسیل ها را بسوزانیم باید از انرژی آفتاب و باد استفاده کنیم. در قدم دوم، در زراعت باید از گودهای های کیمیایی کمتر استفاده کنیم. و در قدم سوم، باید در زراعت از زوهای ضد آفات نیز کمتر استفاده کنیم. در قدم چهارم، باید مواد را دوباره دوران کنیم که ما در صنف هفتم راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم. در قدم پنجم، باید قوانین را برای حفاظت جنگل ها، آب ها و همچنان منابع طبیعی وضع کنیم. در قدم ششم، باید نهال ها و بته ها غرس کنیم تا خاک از یک جا به جای دیگر انتقال نشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خب در جلسه امروزی 4 سوال کارخانگی دارین که با استفاده از جلسه امروزی میتونین به این سوالا جواب بدین. خب سوال اول، منابع طبیعی چیست؟ نام ببرید. سوال دوم، منابع طبیعی غیر قابل تجدید را نام ببرید. سوال سوم، غذا چیست؟ تعریف نمایید. سوال چهارم، انرژی آفتاب چیز تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین تمامی سوال ها را جواب بدین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتن تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صدمات و امراض اسکلتی صحبت کردیم. گفتیم که استخوان ها ممکن است کسر کنند و یا هم بشکنند و پوسته استخوان یک مریض دیگر بود که سبب میشد نسج استخوان ها کمتر متراکم و یا هم فشرده کردند که در این حالت استخوان ها ضعیف میشد و بسیار باسانی مشکست. بعد راجع به ساختمان عضلات صحبت کردیم که عضلات از حجرات مخصوصی به نام الیاف ساخته شده که وقتی که حجرات یک عضله با هم منقبض میشه باعث از این میشه که یک عضو حرکت کنه. بعد راجع به انواع عضلات صحبت کردیم که عضلات سه نوع میباشه: عضلات مخططی، اسکلتی، لشن و قلبی. که ما گفتیم عضلات اسکلتی تقریبا 40% وزن بدن انسان تشکیل میده و همچنان گفتیم که هر وقت که یک عضله که دو استخوان با هم وصل میسازه کوتاه‌تر شه و استخوان ها نزدیکتر به هم کش میشه. بعد از اون راجع به عضلات لشم صحبت کردیم که عضلات لشم بخش های مخطط عضلات اسکلتی را نداشتن و حجره های عضلات دراز بود و همچنان دکمانان بود. که بعد از او راجع به عضله قلبی صحبت کردیم که قلب فقاری ها از عضلات ساخته شده که به ظاهر خستگی ناپذیر می بشه و انواع فعالیت عضلات را خواندیم. و بعد هم راجع به حرکات ورزشی صحبت کردیم که نیرو و طاقت عضله ها مربوط به تعداد درجه های عضله نمی باشه بلکه ورزش مناسب و همچنان تقویت و همچنان تغذیه غذای سالم باعث از میشه که عضلات ما قوی باشه. بعد راجع به صدمات عضلات صحبت کردیم که هر وقت که ما پروگرام ورزشی را شروع میکنیم باید به طور آهسته آغاز کنیم و همچنان باید از دواهایی که پروتئین داره به خاطر از اینکه عضلات ما کلان شوه باید خودداری کنیم، چون که دواها باعث از میشه که استخوان ها صحیح پختنشان و سبب توقف نمو استخوان ها هم میشه. خب شاگردان عزیز، این بود مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میاییم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم. درس جدید امروزی ما فصل ششم، موضوع درس ما سیستم عصبی و اعضای حسی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 58 الی 64 میباشه. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم عصبی چیست؟ سیستم عصبی از مهمترین و همچنان مغلق‌ترین سیستم‌های بدن انسان می‌باشه که با واسطه همین سیستم ما می‌تونیم که عوامل محیطی را درک کنیم و تمام وظایفی که جسم را اداره و کنترل می‌کنه تمامش به مربوط سیستم عصبی میشه که واحد همین سیستم عصبی به نام نیورون است. خب با سیستم عصبی آشنا شدیم، میایم با نیورون و ساختمان از آشنا میشیم که نیورون و ساختمان از چیست. خب شاگردان عزیز، قسمی که ما گفتیم واحد های ساختمانی و وظیفوی موجود زنده حجره می باشه، همه قسم واحد های ساختمانی و وظیفوی سیستم عصبی نیرون می باشه که نیرون ها انواع مختلف دارن و مثل که هر حجره دیگر غشای حجروی و همچنان سایتوپلازم و هسته دارن، هسته نیرون هم در جسم حجروی جای داره و سایتوپلازم از او در اطراف هسته قرار داره. خب شاگردان عزیز، نیرون از سه قسمت ساخته شده: جسم حجروی یا هم سل بادی، دندرایت و اکسون. خب جسم حجروی یا سل بادی چی است؟ سل بادی عبارت از او قسمت نیورون است که در او هسته و همچنان سایتوپلازم قرار داره. بعد از او قسمت دندرایت می باشه که دندرایت هم مانند امی شاخه های درخت از جسم حجروی منشا می گیره و پیام را دریافت میکنه و به سل بادی منتقل میکنه. بعد از او اکسون است که اکسون یک رشته طویل برآمده از جسم حجروی می باشه که پیام عصبی را از جسم حجروی اخذ میکنه و تا انتهای نیورون هدایت میکنه، که بسیاری از اکسون ها حجرات عصبی شان غشای پروتئینی و شحمی که میلین نیت میشه پوشانیده میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع نیرون آشنا میشیم که نیرون چند انواع داره. نیرون ها نظر به می وظایفشان سه نوع دارن: یکی نیرون های حسی، دیگر نیرون های حرکی و سیومش نیرون های ارتباطی می باشه. که در قدم اول نیرون های حسی چیست؟ نیرون های حسی اطلاعات را از اعضای حسی مانند جلد، بنخا و مغز می رسانه. بعد از او نیرون های حرکی است که نیرون های حرکی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، نیرون های حرکی امی تمام فرمان های بدن، مثلا فرمان های مغز و نخا را به عضلات اعضای بدن می رسانه. و نوع سیومش نیرون های ارتباطی است که بین نیرون های حسی و حرکی یا ارتباط برقرار می کنن. مثلا مثال خوب از این است وقتی که ما با یک آب گرم دست می زنیم یا هم جایی که مثلا آتش دست ما ناگهان با آتش می خوره حس می کنیم، امی حس گرمی را ما حس می کنیم. وقتی که امی را حس کردیم، این زودتر به اعصاب ما منتقل می سازه که امی پیام منتقل می سازه که ما باید دست خود از اینجا اوسو کنیم، که با هر یک حرکت بسیار با جلا ما دست خود از اونجا اوسو میکنیم، که یک ارتباط بین نیرون های حسی و حرکی میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میاییم راجع به ساینپس صحبت میکنیم که ساینپس چیست. خب شاگردان نهایت عزیز، ساینپس فضای کوچک است که بین اکسون یک نیرون و همچنان دندرایت نیرون قرار داره. یعنی امی یک ماده است یا یک ساختمان است که بین اکسون یک نیرون و همچنان دندرایت یک نیرون قرار داره، که در فضای امی ساینپس از انتهای اکسون پیام رسان و همچنان مواد کیمیایی، یعنی مواد کیمیایی که شامل استایل کولین میباشد، ترشح میشه که از طریق همین مواد کیمیایی پیام های عصبی از یک نیرون به نیرون دیگر انتقال داده میشه. خب با ساینپس آشنا شدیم، حال میاییم با ساختمان سیستم عصبی انسان آشنا میشیم که ساختمان سیستم عصبی انسان چیست. خب شاگردان عزیز، سیستم عصبی انسان از میلیون ها نیرون ساخته شده که درباره شرایط داخلی و محیط اطراف بدن به صورت دوامدار اطلاعات و همچنان پیام ها را جمع آوری میکنه و پس از هماهنگی، تشخیص و همچنان تعبیر به او پاسخ میده. که نیرون ها وظایف امی تعبیر و تشخیص و هماهنگی را به عهده داره. خب شاگردان عزیز، سیستم عصبی انسان از دو بخش اصلی ساخته شده که سیستم عصب مرکزی و همچنان سیستم عصب محیطی می باشه، که سیستم عصب مرکزی شامل مغز می باشه و همچنان نخای شوکی می باشه، و همچنان سیستم عصبی محیطی شامل تعداد زیادی از اعصاب مختلف می باشه و همچنان عصب مجموعه از اکسون ها و همچنان دندرت ها می باشه. خب شاگردان عزیز، با نوع سیستم اعصاب مرکزی آشنا میشیم که سیستم اعصاب مرکزی چی میباشه. مغز و همچنان نخاع شوکی مرکزهای نظارت بر اعمال حیاتی بدن انسان میباشه، یعنی اطلاعات را دریافت میکنه و همه اطلاعات دریافت شده محیطی را داخل بدن تشخیص و تعبیر میکنه و بازو پاسخ میده. که مثال قبلی شما ذکر کردم که وقتی که ما به یک جای گرم یا هم با آب گرم ما دست میزنیم، زودتر ما این پیام دریافت میکنیم که ما زودتر باید دست خود از این جوس کنیم، و در غیر از صورت اگر دست خود وسو نکنیم میتونه که دست ما بسوزه. خب شاگردان عزیز، میایم با مغز آشنا میشیم که مغز چیست. مغز در بین جمجمه انسان واقعی است که مرکز اصلی دریافت و همچنان تفسیر امی معلوماتی که در بدن معلوماتی که بدن از محیط میگیره میباشه، که وظیفه امی مغز تحلیل افکار، عواطف، رفتارها، احساس، همچنان حافظه و کنترل دیگر فعالیت های حیاتی میباشه، که مغز شامل دماغ اکبر و همچنان دماغ اصغر است و همچنان ساقه مغز میباشه، که مغز سه بخش داره که او شامل دماغ اکبر، دماغ اصغر و همچنان ساقه مغز میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم با دماغ اکبر آشنا میشیم که دماغ اکبر چیست. بزرگترین بخش مغز است که برای از او فرورفتگی ها و همچنان برجستگی های زیادی دیده میشه، که امی فرورفتگی های عمیق از پیشرو به طرف عقب دماغ را به دو نیم کره راست و همچنان چپ تقسیم میکنه، که به طور معمول شاگردان عزیز نیم کره چپ پیام های حسی را از قسمت راست بدن دریافت میکنه و حرکت های زور کنترل میکنه، و برعکس از او نیم کره راست باز دماغ اکبر پیام های حسی را از قسمت چپ بدن دریافت میکنه و حرکت های زور کنترل میکنه، که دماغ اکبر قدرت یادگیری و همچنان حافظه و ادراک را داره. که به صورت مختصر شاگردان عزیز، اگر بگویم یا خلاص بگویم که نیمکره راست کس پیام های حسی را از قسمت چپ بدن دریافت میکنه و نیمکره چپ کس باز پیام های حسی را از قسمت راست بدن دریافت میکنه و کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، در امین نیمکره دماغ اکبر کس زیادتر امین مرکز های تقویت و انتقال پیام های عصبی وجود داره، که از جمله از این مراکز تالاموس میباشه، که اطلاعات حسی را از تمام اغلب نقاط امین بدن در تالاموس گرد هم میآیند، که تقویت میشه و به بخش های مربوط در قشر دماغ اکبر فرستاده میشه، که در زیر تالاموس باز هایپوتالاموس قرار داره، که بسیاری از اعمال حیاتی که مربوط به فعالیت های حیاتی بدن انسان میشه مانند ضربان قلب و همچنان تنفس را تنظیم میکنه، که هایپوتالاموس مرکز احساس گرسنگی، تشنگی و همچنان تنظیم حرارت بدن میباشه، و همچنان همی هایپوتالاموس فعالیت غده های ترشح کننده هورمون ها را هم تنظیم میکنه. خب شاگردان عزیز، با دماغ اکبر آشنا شدیم، حال میایم با دماغ اصغر آشنا میشیم که دماغ اصغر چیست. در قسمت امی تحتانی دماغ اکبر عقب امی ساقه مغز دماغ اصغر وجود داره، که از دو نیم کره تشکیل شده، که دماغ اصغر مهمترین مرکز هماهنگی و حرکت ها و همچنان تنظیم حالت توازن و تعادل بدن انسان می باشه، که برای انجام از اعمال اطلاعات را از عضلات، مفصل ها و همچنان جلد، چشم ها و گوشت دریافت میکنه. خب اگر گاهی صدمه به دماغ اصغر برسه یا هم دماغ اصغر ما صدمه ببینه، باعث از این میشه که ما کنترل حرکت های نرمال از بدن خود از دست بدیم، یعنی کنترل کردن نمیتونیم حرکت های بدن خود، ممکن حرکت های غیر نرمال از اعضای بدن ما سر بزنه. خب بعد از اون میایم راجع به ساقه مغز صحبت میکنیم، که تحت دماغ اکبر ساقه مغز وجود داره، که از یک سو به نخاع شوکی و از سوی دیگر به دماغ اکبر و همچنان دماغ اصغر این متصل میباشه، که در ساقه مغز نخای مستطیل می باشه که به نام میدولا اوبلونگاتا یاد میشه، که در تنظیم فعالیت های غیر ارادی بدن مثلا اعضای تنفسی، هضمی و همچنان قلب این نقش خیلی مهمی داره. خب شاگردان عزیز، با ساقه مغز آشنا شدیم، حال میاییم با نخای شوکی آشنا میشیم که نخای شوکی چیست. نخای شوکی بخش داخل ستون فقرات می باشه، که اینمی بخش داخل ستون فقرات از این نخای مستطیل تا الی کمر نمی نخای شوکی وجود داره، که مغز اطلاعات و پیام ها را از این طریق نخای شوکی دریافت میکنه، که نخای شوکی به رشته های عصبی متصل می باشه، که هر عصب نخای شوکی یک رشته بطنی و یک رشته ظهری داره، که رشته بطنی از او نیرون های حرکی است که پیام عصبی را از دستگاه مرکز عصبی سیستم عصبی میگیره و همچنان به عضلات و غده ها منتقل میکنه و رشته زهری دارای نیرون های حسی است که اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد میکنه. خب نخواهی شو که علاوه بر ازی که پیام ها را انتقال میکنه، مرکز بعضی از عکس العمل های بدن نیست میباشه، مثلا از پاسخ ناگهانی و غیر ارادی عضلات به محرکه است. مثلا وقتی پاهای ما در وضعیتی که در مثلا در چوکی میشینیم، پاهای ما را جلو یا هم به سمت پشت حرکت میتیم، در این حالت ضربه وارد شده به پی نیرون حسی متصل به عضله جلو ران را تحریک میکنه و بعد از اون نیرون حسی پیام عصبی را از طریق مینخاشوکی به مغز ارسال میکنه و نیرون حرکی مربوط تحریک میشه و در نتیجه عضله جلو ران منقبض میشه و پا به سرعت بالا میآید. وقتی که امین نیرون های حسی یک نیرون ارتباطی را در نخای تحریک میکنه و اون نیرون حرکی مربوط به عضله عقب ران میباشه که از فعالیت باز میداره و در نتیجه ای عضله در حالت استراحت قرار میگیره. خب شاگردان عزیز، نخای شوکی در اثر جراحت های عمیق و همچنان در اثر صدمه های عمیق ترمیم نمیشه و نیرون های تخریب شده از پیام های عصبی را منتقل نمیکنه و ممکن است که دست ها، پاها و یا هر دو فلج شوند و به می خاطر است که باید ما از صدمه دیدن نخای شوکی تا حد امکان باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما درباره چی صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به سیستم عصبی و همچنان اعضای حسی انسان صحبت هایی داشتیم. ما گفتیم که سیستم عصبی از مهمترین و مغلق‌ترین سیستم های بدن انسان می باشه و گفتیم که تمام وظایف جسم را اداره و کنترل میکنه که واحد این سیستم عصبی نیورون می باشه که قسمی که ما گفتیم که واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای موجود زنده حجره می باشه، اما قسم واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی نیورون می باشه که نیورون انواع مختلف داره و هر حجره که مثلا غشای حجروی سایتوپلازم هسته داره، هستی نیرون هم در جسم حجروی جای داره و سایتوپلازم از او در اطراف هسته قرار داره. بعد از او راجع به نیرون و ساختمان از او صحبت کردیم که نیرون از سه قسم ساخته شده: جسم حجروی، دندرایت و همچنان اکسون. که انواع نیرون هم آشنا شدیم که نظر به وظایفشان سه نوع دارن: نیرون های حسی، نیرون های حرکی و همچنان نیرون های ارتباطی. بعد راجع به سینپس آشنا شدیم و همچنان معلومات به دست آوردیم که سینپس فضای کوچکی بین اکسون و همچنان دندرایت می باشه. راجع به ساختمان سیستم عصبی هم صحبت های کردیم که سیستم عصبی از میلیون ها نیرون ساخته شده و درباره شرایط داخلی و محیط اطراف بدن به صورت دامدار اطلاعات را جمع آوری میکنه و او را پس از اینکه هماهنگی و تشخیص و تعبیر کرد برای او پاسخ یا هم عکس العمل نشان میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به درجه حرارت بدن الی دفاع اختصاصی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که وقتی که بدن شخص مریض با میکروب ها مبارزه میکنه، درجه حرارتش بالاتر از حد عادی یعنی از 37 سانتیگراد درجه بلندتر میشه که این حالت به نام تب یاد میکنن، که در واقع همین ماکروفاژ ها یک نوکه از حجرات سفید خون است. در وقت مواجه شدن با میکروب ها مواد کیمیایی خود را افراز میکنه که این مواد باعث از این میشه که مغز متاثر شود و درجه حرارت بدن بلند شود. بعد از راجع به عکس العمل پروتین ها صحبت های داشتیم. گفتیم که پروتین های مختلف در مقابل میکروب ها مبارزه میکنه که یک مثال خوبش انترفرون بود، که انترفرون باعث از این میشد که وقتی که همین ویروس ها که حجرات را مورد حمله قرار میگیره قرار میده همین افراز شود و باعث از این شود که دیگه حجرات از حضور ویروس آگاه کنه. و بعد از راجع به حجرات سفید خون صحبت های داشتیم، که گفتیم حجرات سفید خون در سر تا سر بدن ما حرکت میکنه و با پاتوجن ها مقابله میکنه که نوتروفیل ها، ماکروفاژ ها و لیمفوسایت ها حجرات سفید خون بودن. که در قدم اول نوتروفیل ها را در خانه‌اش گرفتیم که در بین حجرات سفید خون از همه بیشتر می نوتروفیل ها میباشه و اندازه ایشان تقریبا دو چند حجرات سرخ میباشه که نوتروفیل ها نگهبان بدن میباشن. وقتی که قسمت از بدن ما زخمی شوه یا در قدم اول خود به همی محل زخم میرسانن و می محل مورد نظر میکروب ها را بلیده میکنه و از انتشار پاتوجن ها جلوگیری میکنه. بعد از مکروفاژ ها بود که این هم مانند نوتریفول ها عمل محافظت بدن به عهده داشتن. بعد از مکروفاژ ها با لیمفوسایت ها شناختیم که پس از نوتریفیل ها بیشترین تعداد و همچنان از لحاظ اندازه هم از بزرگترین حجرات سفید خون نمی لیمفوسایت ها می باشه که دو نوع حجرات لیمفوسایت وجود داشته که حجرات تی لیمفوسایت و دیگر هم حجرات بی لیمفوسایت که با هر کدام شناختیم. بعد از او راجع به دفاع اختصاصی پی بردیم که دفاع اختصاصی وقتی که شروع میشه که میکروب به بدن انسان داخل میشه و اگر کدام میکروب از طبقات جلد و همچنان غشای مخاطی عبور کنه و همچنان خود را به جریان خون برسانه، امی واقع دفاع اختصاصی شروع میشه که دفاع اختصاصی وقت شروع میشه که سیستم دفاعی بدنی هم ایمونی سیستم به فعالیت آغاز کنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما واکسین الا تاثیر الکل و ادویه به صحت میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 43 الا 51 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب واکسین چیست؟ خب شاگردان عزیز، تا امی اواخر قرن 18 هیچ کسی درباره امی عوامل بیماریزا چیزی نمیدانستن، یعنی کدام عوامل است که بیماری پیدا میشه هیچ چیزی نمیدانستن که در این هنگام یک دانشمند به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا هم اسمال پوکس این مطالعه کرد و افرادی که به این مرض مبتلا میشدن یا میمردن که زیادتر از کمتر از یا که زنده میموندن دیگر هرگز به این مرض دچار نمیشدن، یعنی وقتی که یک بار به چیچک یا دچار میشدن اگر زنده میموندن، اگر زنده میماندن یا دچار امی مرض دوباره نمیشدن که این مطلب معافیت نسبت به مرض را به ما ثبوت میرسانه که ما گفتیم که در جلسات قبلی ما گفتیم که وقتی که بعضی از امراض میباشه که وقتی که انسان دچار از او شوه بدن قادر است که انتیبادی در مقابلش بسازه و دوباره دچار او مرض نمیشه، که در وارد جنر هم از این مطلب کار گرفت و بخاطر اولین بار بخاطر پیشگیری هم وقایه از امراض واکسین را ساخت که واکسین در اصل میکروبی هم زهر ضعیف شده یک مرض میباشه که به بدن شخص سالم ای تلزیق میشه و وقتی که این واکسین داخل جریان خون شد بدن در مقابل از مبارزه میکنه و انتیبادی میسازه که این انتیبادی در واقع یک نوع پروتئین میباشه که در بدن شخص تا یک مدت یا هم تا آخر عمر باقی میمونه، که البته واکسین اونقدر قوی نیست که انسان را با مرگ یا هم با مریضی سخت مواجه کنه، بلکه فقط سبب مقاومت بدن میشه و شخص به شکل خفیف مریض میشه، یعنی تا حد کمتر یا دچار مریضی میشه ولی دچار مرگ یا هم کدام مریضی سخت نمیشه، که این بسیاری امراض خطرناک هستن که چانس زنده ماندن دوا کمتر میباشه و همیشه دانشمندان هم به این فکر بوده که تا مواد را بسازه که بدن انسان در مقابل امراض مختلف قوی و آماده کنه، که در برخی از جا موفق شدن ولی در برخی از جا موفق نشدن واکسین را نساختن، ولی در برخی از جا که موفق شدن واکسین نساختن که واکسین از جمله همین مواد میباشه. خب شاگردان عزیز، با واکسین آشنا شدین، حال میاییم با سرطانی هم کنسر آشنا میشیم که سرطانی هم کنسر چیست؟ خب شاگردان عزیز، حجرات که از صورت بسیار دقیق و با صورت منظم تکثر میکن، اما وقتی که بعض اوقات که اینمی عمل تکثر از یا به صورت غیر قابل کنترل با صورت بالا صورت بگیره و باعث به وجود آمدن حجرات سرطانی شوه، این وقت انسان دچار مشکلات میشه، که سرطان در لغت به اصل به معنای خرچنگ میباشه و حجرات سرطانی میتونه که داخل جریان خون و همچنان سیستم لیمفاوی یا دیگر قسمت های بدن شوه و فعالیت های حیاتی انسان را مختل بسازه، که پیشتر ما گفتیم که به قسم عادی که حجرات سرطانی توسط حجرات تی از بین برده میشد، که ما در درس های گذشته ما گفتیم درباره از این صحبت های داشتیم که قبل از اینکه سرطان به تومور تبدیل شوه حجرات تی با اون مبارزه میکنه، ولی در بعض موارد حجرات تی نمیتونه که او را از بین ببره و مرض سرطان به وجود میاد، که تعداد زیادی از انسانها به اثر امی مرض تاکنون جان خود از دست دادن، که در حیثیت تداوی سرطان کوشش های زیاد شده که تداویش صورت بگیره، تداویش پیدا شه، ولی امروز بعضی از اشخاص مبتلا به سرطان را توسط عمل جراحی هم شعاع و ادویه های خاص تداوی میکنه، ولی باز هم اینمی تداوی کامل نمیباشه و بعضی از شعاع و ادویه ها امی صورت تکثر حجرات سرطانی را کم میکنه. خب بعد از این میاییم راجع به صحت و مسئولیت بدن انسان صحبت تایمی داشته باشیم که صحت و مسئولیت بدن انسان چگونه تامین میشه. خب شاگردان عزیز، صحت و مسئولیت بدن انسان از طریق امی خوردن غذا و همچنان تغذیه سالم و ورزش سالم تضمین میشه. خب میاییم با غذای خوب یا هم با غذا آشنا میشیم که غذا چیست. خب شاگردان عزیز، غذا چیست و غذای خوب با کدام غذاها گفته میشه؟ از نظر علمی غذا با موادی گفته میشه که بتونه در بدن سبب ترمیم، نمو و همچنان تولید انرژی و سایر فعالیت های حیاتی شود که این تعریف هدف غذا خوردن نیز واضح میشه که عملی که طی از او ما مواد به داخل حجرات را پیدا کنه و مورد استفاده قرار بگیره. تغذیه گفته میشه که یکی از خصوصیات بسیار مهم موجود زنده تغذیه میباشه که انسان بدون غذا چند هفته میتونه زنده بمونه، ولی در این مدت خیلی ضعیف میشه و البته ای هم در صورت ممکن میباشه که آب نوشیده باشه. و به خاطر اجرای فعالیت های حیاتی غذا باید متوازن و همچنان مناسب باشه که غذای متوازن و مناسب خیلی اهمیت داره و به این منظور باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی مورد نیاز حجرات و همچنان انسج و اعضای بدن باید ما مصرف کنیم که یک غذای مکمل دارای اجزای پروتین ها، قند ها، شحمیات، آب، ویتامین ها و همچنان منرال ها می باشه که بی سه جزء اولش که پروتین ها، قند ها و شحمیات که هستن که اجزای اصلی غذا می باشه که آب، ویتامین ها و همچنان منرال ها اجزای کمکی غذا می باشه و هر وقت که امی غذا برای اجزای اصلی باشه و اجزای کمکی دو شامل نباشه او غذا مکمل نیست، ولی اجزای اصلی غذا بدون اجزای کمکی مفید واقع نمیشه که آب، منرال‌ها و همچنان کربوهیدرات‌ها، شحم‌ها و همچنان پروتئین. انشالله که بیاتون است که ما یارد درس گذاشته ما در بارش صحبت های داشتیم، ولی باز هم میایم راجع به همی سه جزء اصلی غذا ها صحبت همی داشته باشیم که در قدم اول ویتامین ها می باشه. خب شاگردان عزیز، اینجا فقط از در باره ویتامین ها صحبت میکنیم که ویتامین چیست. خب قبل از کشف ویتامین امراض خطرناکی وجود داشت که دلیل از او به مردم معلوم نبود و تحت شرایط خاص محیطی و همچنان غذایی امی امراض میامد و حتی سبب مرگ انسان میشد که در حدود 500 سال قبل کسانی که مدت زیاد را در سفرهای بحری سپری میکرد یا قسم دچار مریضی میشدن که امی بیریشان خونریزی میکرد و وقتی که یه اشخاص به جای میرسیدن که در اونجا میتونستن که از سبزی ها و همچنان میوه ها استفاده کنن یا میدید دیدن که اینمی خونریزیشان و زخم دهنشان صحتیاب شده و پس از مدتی یا به این نتیجه رسیدن که اگر در جیان سفر یا لیمو یا هم مالتا با بادنجان رومی و کینو را مصرف کنه یا به امی امراض دچار نمیشه که بعدها معلوم شد که این عرضه به اثر کمبود ویتامین سی به وجود میامد که به نام اسکوروی یاد میشه. که وقتی که یا امی میوجات هم غذاهایی را میخوردن که ویتامین سی داشتن یا مریضیشان صحتیاب میشد. خب حالا میایم راجع به انواع ویتامین ها صحبت همی داشته باشیم که ویتامین ها چند نوع دارن. خب شاگردان عزیز، ویتامین ها به دو گروه عمده یعنی منحل در آب و منحل در چربی تقسیم شده که ویتامین هایی که منحل در آب هستن و ویتامین سی و همچنان 11 نوع مختلف از ویتامین بی می باشه که ویتامین ها در پلازمای خون حل میشه و مقدار اضافی از او توسط گرده ها از بدن دفع میشه و همین دلیل ویتامین ها در بدن ذخیره کرده ما نمیتونیم چون که از بدن دفع میشه و در واقع ویتامین هایی که منحل در آب هستن به انزیم ها وصل میشه و تعاملات داخل حجروی را هم که منجر به ذخیره انرژی و ساختن مواد حجروی میشه افزایش میده که برخلاف تصور مردم عادی ویتامین ها انرژی تولید نمیکنه ولی موجوداتشون در بدن خیلی ضرورت میباشن. خب بعد از ویتامین های منحل در چربی رو میخونیم که ویتامین های منحل در چربی شامل ویتامین های A، E و همچنین D و K میباشه که این فعالیت های مختلف را انجام میده که مثلا ویتامین ای در عمل دیدن نقش اساسی داره و هم کمبود ویتامین باعث از این میشه که انسان شبکوری پیدا کنه یعنی در تاریکی یا درست دیدن نتونه. و ویتامین دی که ویتامین نور آفتاب هم است چون که اگر در برابر نور آفتاب ما قرار بگیریم بدن ما ویتامین را میسازه که به خاطر داشتن دندان ها و همچنان استخوان های سالم و محکم ویتامین دی خیلی ضروری میباشه. و ویتامین های منحل در چربی برخلاف ویتامین های منحل در آب در ذخایر چربی بدن نگهداری میشه و اگر امی میزان ویتامین ها در بدن زیاد شوه و بدن زیان‌آور است مثلا مقدار زیاد ویتامین دی باعث ریزش مو میشه، باعث دلبدی میشه، درد مفاصل و همچنان استخوان ها میشه و حتی باعث اسهال میشه که کمبود ویتامین ها مقاومت بدن را کاهش میده و بدن در این حالت بیشتر به امراض مبتلا میشه که اکثر مردم که غذای متوازن نمیخوره با کمبود ویتامین نیست دچار میشه. و ویتامین بیشتر در سبزی ها، میوه ها و همچنان در محصولات حیوانی موجود است که هیچ یک از یا تمام ویتامین ها را با هم یک جا نداره، ولی بعضی جا ممکن است داشتن یک ویتامین باشه یعنی سبب یک ویتامین باشه که از این سبب به خاطر داشتن یک رژیم غذایی متناسب باید از غذاهای مختلف استفاده شود. خب با انواع ویتامین آشنا شدیم، حالا میاییم با تاثیر الکل و ادویه ها به صحت آشنا میشیم که تاثیر الکل و ادویه به صحت چی میوشه. خب شاگردان عزیز، هر ماده کیمیایی که توانایی تاثیر به عمل بدن انسان داشته باشه، دوای هم درک نمیده میشه که دوا به اشکال مختلف پیدا میشه و ما با اقسام مختلف از و آشنا هستیم، مثلا پاراستامول، بروفین که یا خیلی عادی است و در هر خانه استفاده میشه، که بعضی از یا از طریق جلد داخل بدن انسان میشه، البته بعضی از دواها و بعضی از یا خورده میشه یا هم توسط پیچکاری به بدن داخل انسان میشه، که دواها با اساس تاثیری که به بدن داره یا میتونه که طبقه بندی شوه، که دواها با خواص متفاوت در جلوگیری و تداوی امراض کمک میکنه که انواع ضد درد، ضد باکتریا، ضد آلرژی، حساسیت، مؤثر بر اعصاب و غیره موجود نباشه، که سردردی، کمردردی، درد دندان از جمله دردهایی است که تقریبا همه ما با او از آشنا شدیم و ممکن است که در خانواده ما هر کسی دچار از دردها باشه، که به خاطر از اینکه دچار از درد نشیم ما حتما دواهای ضد درد استفاده میکنیم، که این دواها که تنها درد را از بین میبره یا تاثیر به هوشیاری نداره و انسان را بیهوش نمیسازه، که نوع دواها به نام آنالجیسیک یاد میشه، که آسپرین که یکی از اینها میبشه، که آسپرین ما به خاطر درد سر استفاده میکنیم.